بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیته نروژی اعطای جوایز نوبل حکومت نظامی میانمار را به گفتگو با مخالفان فراخواند. 5 عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان تبادل نظر درباره تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی را از امروز از سر می‌گیرند. و سفر نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برای دریافت پاسخ‌های ایران به پمپ‌های باقی‌مانده در برنامه هسته‌ای‌اش پایان یافت. ساعت 18:30 درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز چهارشنبه 4 مهر ماه 1386 خورشیدی و 26 سپتامبر از سال 2007 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم فریدون زرنگار فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. کمیته نروژی اعطای جوایز نوبل از حکومت نظامی میانمار خواسته است که در مقابل اعتراضات مسالمت‌آمیز در آن کشور به زور متوسل نشود و به جای آن با رهبران معترضان به گفتگو بپردازد. کمیته اعطای جوایز نوبل همچنین حکومت نظامی میانمار را فرا خوانده است تا فوراً آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراتیک برمه و برنده جایزه صلح نوبل سال 1991 را آزاد کند. مذاکرات 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان درباره تشدید تحریم و مجازات‌های اقتصادی جمهوری اسلامی از امروز چهارشنبه در سطح مدیران سیاسی وزارتخانه‌های خارجه این کشورها در نیویورک آغاز می‌شود و فردا نیز ادامه خواهد داشت. به گفته نیکلاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، نتیجه این مذاکرات دو روزه در دیدار وزیران خارجه کشورهای یاد شده روز جمعه آینده در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بررسی می شود. به گفته علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، کارشناسان آن آژانس که از روز دوشنبه گذشته 2 مهر ماه برای دریافت پاسخهای ایران به پرسش‌های موجود در برنامه هسته‌ای‌اش به تهران رفته بودند، به دیدارشان پایان دادند. در این مذاکرات دو روزه مسائل مربوط به طرح‌های سانتریفوژهای پیشرفته P1 و P2 مطرح شد. آقای سلطانی از دادن اطلاعات بیشتری درباره نتیجه این دیدار خودداری کرده است و گفته است که مذاکرات یاد شده طبق برنامه در نشست دیگری در اواخر مهر ماه پیگیری می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که دیروز سه‌شنبه پس از پایان سخنرانیش در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در کنفرانسی خبری در نیویورک شرکت کرده بود، از پاسخ دادن به پرسش یک خبرنگار اسرائیلی خودداری کرد. خبرنگار اسرائیلی پرسید که چرا شما به فکر حذف اسرائیل هستید، اما آقای احمدی نژاد از پاسخ به او خودداری کرد و خواهان طرح سوال خبرنگار بعدی شد. محمود احمدی نژاد در همین کنفرانس در پاسخ به پرسشی درباره ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به رغم حکم قطعنامه‌های شورای امنیت به تعلیق آن گفت که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی قانونی است و کشورهایی که حق وتو دارند قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت را صادر می‌کنند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع عراق، نیروهای مشترک عراق و آمریکا امروز به دانشکده نظامی رستمیه در بغداد یورش برده و نزدیک به 20 تن از جمله شماری از افسران بلندپایه را به اتهام دست داشتن در قتل و آدمربایی‌ها بازداشت کردند. به گفته ارتش آمریکا، بازداشت شدگان مظنون به دست داشتن در قتل ژنرال عماد، فرمانده سابق این دانشکده، و ربودن ژنرال حسن، جانشین او هستند که متأخراً آزاد شد.
با سپاس، فریدون زرنگار بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان، آنچه در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. با ادامه تظاهرات در میانمار، یک تن کشته و شماری مجروح شدند. جزئیات بیشتری را درباره ناآرامی‌ها در میانمار خواهیم شنید. افزایش تحریم‌ها علیه ایران، درباره تأیید مصوبه تحریم ایران در کنگره آمریکا و پیامدهای آن نظر برخی از کارشناسان را خواهیم شنید. ایران باید جهان را قانع کند که به دنبال بمب اتمی نیست. درباره سخنان صدر اعظم آلمان در مجمع عمومی سازمان ملل جزئیات بیشتری خواهیم گفت. تأثیر تحریم ها بر بخش خصوصی ایران. گزارشی داریم در این باره. همچنین درباره سخنرانی روز سه‌شنبه رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل بیشتر خواهیم شنید. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. یک روز پس از آنکه از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از تشدید تحریم‌ها علیه حکومت میانمار خبر داد، امروز رئیس جمهوری فرانسه خواستار موضع‌گیری شدید اتحادیه اروپا در برابر حکومت نظامیان در میانمار شد. حکومت نظامیان در میانمار یا برمه از صبح روز چهارشنبه به سوی تجمع کنندگان معترض آتش گشود، ده‌ها راهب بودایی را بازداشت کرد و شماری از تجمع کنندگان مجروح شدند. در همین حال نخست وزیر بریتانیا خواستار نشست فوری شورای امنیت برای بررسی بحران میانمار شده و سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای از شورای امنیت خواسته است هرچه سریع‌تر با اعزام هیئتی به میانمار از بروز کشتار و خونریزی جلوگیری کند. نیما تمدن و نگاهی به تازه‌ترین تحولات میانمار.
آیرین خان دبیر کل سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است، با صدور بیانیه‌ای از شورای امنیت خواست هرچه زودتر تلاش کند بحران جاری در میانمار را پایان دهد. به نوشته دبیرکل سازمان عفو بین الملل، چنین هیئتی از سوی شورای امنیت در صورت اعزام سریع به میانمار باید با مقامات نظامی حاکم بر آن کشور مذاکره کند تا راهی برای حل مسائل و مشکلات مربوط به نقض حقوق بشر از جمله حبس آنگ سان سوچی و دیگر زندانیان سیاسی میانمار یافت شود. تظاهر کنندگان از چند روز پیش تلاش داشتند در اطراف خانه آنگ سان سوچی تجمع کنند، اما نیروهای امنیتی مانع از این کار می‌شدند. امروز چهارشنبه بنا به برخی گزارش‌ها خانم سوچی به یک زندان منتقل شده است. آنگ سان سوچی برنده جایزه نوبل صلح و کسی که در سال 1990 در انتخاباتی دموکراتیک توانست به نخست وزیری میانمار برسد، از آن هنگام تا کنون در حبس خانگی به سر می‌برد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت مردم کشورش از رفتار حکام میانمار یا برمه به شدت عصبانی‌اند، زیرا به گفته آقای بوش این حکام 19 سال است که حکومت وحشت را انداخته و آزادی‌های ابتدایی نظیر آزادی بیان، برقراری تجمعات و آزادی‌های مذهبی را شدیداً محدود کردند. سازمان عفو بین الملل شمار زندانیان سیاسی در میانمار را که در شرایط سختی نگهداری می شوند بیش از 1600 نفر ذکر کرده و تاکید دارد که در این کشور آسیای جنوب شرقی همچنان از بخش وسیعی از مردم به عنوان نیروی کار اجباری استفاده می شود. ضمن آنکه بکارگیری سربازان کودک و نوجوان در بدنه نیروهای نظامی و انتظامی میانمار از سالها پیش به امری عادی بدل شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها از شهر یانگون، پایتخت میانمار، روز چهارشنبه هزاران تن از مردم با راهپیمایی در خیابان‌ها خطاب به رهبران نظامی این کشور شعار سر می‌دادند: شما احمقید و نیروهای امنیتی سعی داشتند این جمعیت را متفرق سازند. دیروز حضور بیش از 100 هزار نفر در خیابان‌های یانگون وضعیتی پیش آورد. دارهای مقامات امنیتی و انتظامی میانمار برای پراکنده‌سازی جمعیت بی نتیجه ماند. از 19 سال پیش تا کنون این نخستین بار است که اعتراض سراسری و گسترده مخالفان حکومت نظامیان در میانمار شکل می گیرد. پیشتر در سال 1988 مقامات این کشور آسیایی با آتش گشودن به روی جمعیت معترض حدود 3000 نفر را کشتند و توانستند شعله اعتراضات را خاموش سازند. از همین رو آیرین خان دبیر کل سازمان عفو بین الملل هشدار می‌دهد که خطر بالایی وجود دارد مبنی بر اینکه حوادث 19 سال پیش و سرکوبی گسترده جمعیت معترضان تکرار شود. به نظر او لازم است که جامعه جهانی برای پیشگیری از وقوع چنین کشتاری اقدامی عاجل انجام دهد. از هفته گذشته که اعتراض عمومی در میانمار با هدایت راهبان بودایی این کشور به تدریج گسترش یافته، امروز چهارشنبه برای نخستین بار نیروهای امنیتی اقدام به شلیک تیر هوایی و گاز اشکاور کردند. راهبان بودایی سعی دارند جمعیت معترضان را از انجام هر گونه اقدام خشونت‌آمیز برحذر دارند. اکنون در بسیاری از جاده ها و خیابان های میانمار سیم های خاردار کشیده شده و نیروهای امنیتی و نظامی در نقاط مختلف مستقر شدند. نارامی ها ابتدا زمانی شکل گرفت که مقامات نظامی میانمار به شکل شبانه قیمت سوخت را افزایش دادند و مردم یکی از فقیرترین کشورهای آسیا را با بحرانی فراگیر مواجه ساختند.
نیما تمدن بود با مروری بر تحولات میانمار. نمایندگان کنگره آمریکا سه‌شنبه شب به اتفاق آرا به افزایش تحریم‌های ایران رأی دادند و خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی شدند. درباره اهمیت این مسببه و پیامدهای آن فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
همزمان با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، مجلس نمایندگان آمریکا با 397 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌های خارجی که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کنند مشمول تحریم آمریکا می‌شوند. الیوت انجل یکی از نمایندگان درباره لزوم اعمال تحریم‌های بیشتر چنین می‌گوید:
سوریه و ایران که منطقه را تهدید می‌کنند باید از نظر اقتصادی زیر فشار قرار گیرند تا یا رفتارشان را تغییر دهند و یا رژیم‌هایشان سقوط کند.
خانم جین هارمن یکی دیگر از نمایندگان هم با اشاره به تهدیدهایی که به گفته او از سوی ایران متوجه اسرائیل و جهان است گفت:
مبارزه ما که باید به آن ادامه دهیم مبارزه است علیه تهدیدها و فعالیت‌های رژیم افراطی در ایران، رژیمی که متحد دموکرات ما اسرائیل و تمام جهان را تهدید می‌کند.
تام لنتوس نماینده دموکرات پس تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ایران در برابر انتخاب دو گزینه، یک هویج بزرگ و یا یک چماق سنگین قرار دارد. آقای لنتوس با ابراز امیدواری به اینکه ایران هویج پیشنهادی را انتخاب کند تاکید کرد: با تصویب این طرح در مجلس نمایندگان چماق آماده شده است. دکتر روشن امیر احمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در ایالت نیوجرسی آمریکا میگوید این مصوبه زنده کردن و شدت بخشیدن به مصوبه های پیشین است.
داستان اینه که چندین سال پیش مجلس نمایندگان به سنای آمریکا لایحه گذروندن به نام ایلسا، ایران لیبیا سانکشنز اکت. اون قانون اول اومد گفت که کمپانیایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنن به آمریکایی نیستن ولی در آمریکا هم فعالیت دارن، اینا تا 40 میلیون دلار در سال مجازن. بعد از یه سال یه لایحه دیگه بردن یه عده 40 و کردن 20 میلیون. لایحه کماکان به قوت خودش حداقل در کتاب‌ها باقیه ولی عمل نشد. حالا یک فعالیت جدیدی هست که تحریم‌ها رو بر علیه ایران نه فقط زنده کنن، فعال کنن، بلکه گسترده کنن و هر نوع فعالیتی اینو تعمیم بدن. من جمله هر کشوری که با ایران کار بکنه و اون کشور بعد کمپانی نه میگن الان اون کشور بخواد با ایران کار کنه و با ما هم کار میکنه، ما باید این کشورها رو تحت فشار قرار بدیم، کمپانیاشونو مبنای تحریم بکنیم. این البته کار آسونی نیست. کمپانیهای آمریکا که 100% زیر تحریمن، یعنی به هیچ وجه نمیتونن با ایران کار کنن در بخش نفت و گاز. من احساسم اینه که این لایحه‌ای که دیروز گذشت از مجلس نمایندگان آمریکا هدفش مخصوصا جلوگیری از کمپانی‌های ایتالیایی و فرانسوی است در مرحله اول و بعد اینو می‌خواد تضمین بده به چین، ژاپن و کره جنوبی. هدفشون هم اینه که به طور کلی تمام رشته‌های معاملاتی هم سرمایه‌گذاری هم تجاری رو با ایران به طور کامل در همه زمینه‌ها ولی فعلا در بخش نفت و گاز ببرند.
دکتر بهمن آقایی دیبا تحلیلگر سیاسی در واشنگتن اما درباره مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا میگوید نکته مهم تازه‌ای که در این مصوبه است خواست قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است.
قبلا هم طرحی توسط خود دولت آمریکا، دولت آقای بوش مطرح بود. موضوع میتونه بسیار خطرناک باشه برای جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه اگر آمریکایی‌ها نظرشون این باشه که از اضافه شدن سپاه پاسداران به سازمان‌های تروریستی به عنوان یک بهانه‌ای برای گسترش جنگ و یا اقدام نظامی بر علیه ایران استفاده بکنن، در واقع این راه رو باز می‌کنه برای این موضوع. و در این حال سپاه پاسداران ایران دارای فعالیت‌های اقتصادی زیادی در سراسر دنیا هست و شرکت‌های مرتبط با سپاه در کشورهای اروپایی و کشورهای عربی فعال هستند و احتمال اینکه محدودیت‌هایی در معاملات کشورهای اروپایی و عربی با این شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با سپاه ایجاد بشه هم وجود داره.
انتظار می‌رود سنای آمریکا روز سه‌شنبه درباره این مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا نظر دهد. بر اساس این مصوبه آن گروه از شرکت‌های خارجی که در بخش صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و همچنین همکاری اتمی با کشورهایی که از برنامه اتمی ایران حمایت کنند ممنوع می‌شود. این مصوبه همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد که کشورها و بانک‌های خارجی را تشویق کند که از سرمایه گذاری و همکاری با ایران خودداری کنند. در این میان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در تهران در واکنش به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا گفت گذاشتن نام نیروی نظامی یک کشور عضو سازمان ملل در فهرست سازمان‌های تروریستی عجیب و امری غیر معمول است. به گفته آقای حسینی مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا فاقد هر گونه ارزش و اعتبار است.
تایید مصوبه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در کنگره آمریکا، گزارش همکارم فریدون زرنگار بود و گفتگوی او با هوشنگ امیراحمدی و بهمن آقایی دیبا، تحلیلگران سیاسی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به مسائل عمده جهانی از جمله برنامه اتمی ایران نسبت به ایجاد شکاف و چند دستگی بر سر مسئله اتمی ایران هشدار داد و گفت این به عهده جامعه جهانی نیست که به ایران ثابت کند که آن کشور دست به تولید بمب اتمی میزند، بلکه برعکس این وظیفه ایران است که جهانیان را قانع و مطمئن کند که خواهان بمب اتمی نیست. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان و جزئیات بیشتر.
حفظ محیط زیست، اصلاحات در ساختار شورای امنیت سازمان ملل و بالاخره هشدار به ایران سه موضوع عمده است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اولین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با آنها پرداخت. خانم مرکل کمینک ریاست نوبتی 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 را هم بر عهده دارد. پس از سخنان رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی بخشی از سخنرانی خود را اختصاص به برنامه اتمی ایران داد و خواهان اقدام‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران شد اگر آن کشور به خواسته های جامعه جهانی توجه نکند. صدر اعظم آلمان گفت این به عهده جامعه جهانی نیست به ایران ثابت کند که آن کشور دست به تولید بمب اتمی میزند، بلکه این وظیفه ایران است که جهانیان را قانع و مطمئن کند که خواهان بمب اتمی نیست.
Nicht die Welt muss Iran beweisen, dass der Iran die Atombombe baut. Iran muss die Welt überzeugen, dass es die Atombombe nicht will.
صدر اعظم آلمان در ادامه سخنان خود یادآور شد که دستیابی ایران به بمب اتمی نه تنها پیامدهای زیانبار برای اسرائیل به همراه خواهد داشت، بلکه منطقه خاورمیانه و اروپا و به طور کلی جهان را هم در معرض خطر قرار می‌دهد. از این رو جامعه جهانی نباید در پیوند با برنامه اتمی ایران دستخوش شکاف و چند دستگی شود. خانم آنگلا مرکل سپس از حق موجودیت اسرائیل دفاع کرد و گفت تمامی دولت‌هایی که پس از جنگ دوم جهانی در آلمان بر سر کار آمده‌اند بر وظیفه تاریخی خود در قبال موجودیت اسرائیل تأکید کرده‌اند و امنیت اسرائیل امری مسلم است. صدر اعظم آلمان پیش از سخنرانی خود در سازمان ملل در گفتگو با شبکه تلویزیونی RTL آلمان هم از امنیت اسرائیل و خطری که میتواند از سوی ایران این امنیت را تهدید کند یاد کرد و گفت نباید دست روی دست گذاشت و شاهد چنین تهدیدهایی بود.
Deutschland setzt gemeinsam mit seinen Partnern auf eine diplomatische Lösung. Dazu wird sich Deutschland
صدر اعظم آلمان در این مصاحبه همچنین به دیگر تحریم‌های احتمالی علیه ایران اشاره کرد و گفت تا کنون 2 قطعنامه علیه ایران صادر شده و هم موافق آن است که در چارچوب سازمان ملل این تحریم‌ها ادامه یابد. تحریم‌ها اما زمانی اثر بخش می‌شود که روسیه و چین هم به این تحریم‌ها بپیوندند. خانم آنگلا مرکل آنگاه از راه‌های سیاسی برای حل اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران یاد کرد و گفت در این حال باید آماده بود اگر ایران به خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی گردن ننهد تحریم‌های دیگری باید علیه آن کشور در نظر گرفته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 18:49 و 40 ثانیه به وقت تهران است. به گزارش دیگری توجه کنید. تأثیر تحریم و مجازات های بین المللی جمهوری اسلامی که آمریکا به خصوص هواداران است به تدریج بر بخش خصوصی ایران جلوه گر می شود. بانک های بزرگ بین المللی حساب شرکت های ایرانی را یکی پس از دیگری می بندند و دایره فعالیت های آنان را تنگ تر می کنند. این تحریم و مجازات شرکت های ایرانی تا جایی شدت گرفته که به گفته نازیلا نوع بشری مدیر عامل شرکت تراف بسیاری از بازرگانان ایرانی ناگزیر به حمل و نقل پول به صورت سنتی آن روی آوردند. گزارشی از خبرگزاری رویترز در ایران در همین زمینه از علیرضا طاهری.
روش سنتی حمل و نقل پول یعنی در کیف و کیسه کردن پول نقد و از این نقطه به آن نقطه بردن آن. نازیلا نوع بشری مدیر عامل شرکت ترابری ایران فن یا به اختصار تراف کارش حمل و نقل است. اما با بسته شدن حساب این شرکت در بانک انگلیسی استاندارد چارترد در دبی به تازگی او ناگزیر شد برای دریافت پول یک معامله پیک ویژه‌ای را روانه افغانستان کند. خبرگزاری رویتر از تهران گزارش می‌دهد که تحریم و مجازات‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی کار را در زمینه‌های دیگری نیز برای ایرانی‌ها دشوار کرده است. برای نمونه یکی از واسطه‌های خرید و فروش به این خبرگزاری می‌گوید این روزها دریافت پروانه واردات ابزار آزمایشگاهی برای دانشگاه‌ها حتی ابزار مربوط به دانشکده‌های هنری در ایران هفته وقت می‌برد، در حالی که پیشتر این کار در عرض فقط دو هفته سامان می گرفت. یکی دیگر از بازرگانان ایرانی از مشکلاتش برای ورود مواد شوینده به رویتر می گوید و بهت زده می پرسد مواد شوینده چه ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای دارد. به گزارش رویتر از تهران، بانک‌های بزرگ بین المللی از جمله UBS سوئیس و دویچه بانک آلمان زیر فشار آمریکا یا داد و ستدهایشان با ایران را یک سره قطع کردند یا به پایین ترین حد ممکن رساندند. نازیلا نوع بشری می گوید این مجازات ها و تحریم ها در دهه های گذشته سابقه نداشته است. خانم نوع بشری با ناعادلانه و نامنصفانه خواندن این مجازات ها و تحریم ها می گوید تحریم های کنونی حتی از تحریم و مجازات اعمال شده بر ایران در طول جنگ 8 ساله پرکشتار میان عراق صدام حسین و جمهوری اسلامی شدیدتر است. خانم نوع بشری این فشارها را چندان سنگین می‌داند که صریحاً به رویتر می‌گوید اگر وضع اینطور ادامه پیدا کند تا 6 ماه دیگر کرکره‌های شرکت تراف را برای همیشه پایین خواهد کشید. در این حال به نوشته رویتر مسئولان جمهوری اسلامی همچنان تأکید دارند که تحریم و مجازات حکومت تهران کوچکترین تأثیری بر داد و ستدها در ایران نداشته است و همه چیز به روال عادی ادامه دارد. ریشه این تحریم و مجازات ها ادامه فعالیت های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایران است که جامعه بین المللی با سوء ظن به آن می نگرد و خواستار تعویق آنها تا جلب اعتماد جهان به صلح‌آمیز بودن آنها شده است. اما حکومت تهران این فعالیت ها را صلح‌آمیز و در نتیجه حق خود می‌داند.
علیرضا طاهری بود و از تأثیر تحریم و مجازات‌های بین‌المللی علیه ایران بر بخش خصوصی ایران گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به گزارشی دیگر توجه کنید. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز سه‌شنبه 3 مهر در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردند. با اینکه تنش بین تهران و واشنگتن در مسائل گوناگون از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی گرفته تا مسلح کردن ستیزه‌جویان در عراق بالا گرفته است، سخنان دو رئیس جمهوری به گونه شگفت‌انگیزی از مبارزه‌جویی دور بوده است. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
بوش و احمدی نژاد نمی‌دانستند که در سخنرانی‌های جداگانه خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل در 2 نکته تقریباً با یکدیگر موافقند: در مبارزه با فقر در جهان و انجام اصلاحات در سازمان ملل. احمدی نژاد درباره رنج‌های ناشی از فقر چنین گفت:
روزانه حدود 800 میلیون نفر گرسنه سر بر بالین می‌گذارند و حدود 980 میلیون نفر در فقر مطلقند، یعنی روزانه کمتر از 1 دلار قدرت خرید دارند.
و جورج بوش به وظیفه سازمان ملل در کاهش فقر و بیماری اشاره کرد.
When millions of children starve to death or perish from a mosquito bite.
وقتی میلیون ها کودک از گرسنگی و یا از نیش یک پشه میمیرند، ما به وظیفه خود در جهان عمل نکرده ایم. وقتی جوامعی از رفاه اقتصاد جهانی به کلی جدا میمانند، وضع همه ما بدتر میشود.
بوش از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرد که به گفته او در برابر رژیم های سرکوبگر کره شمالی، ایران و کوبا ساکت مانده، اما در از اسرائیل افراد کرده است. احمدی نژاد حساب شورای امنیت سازمان ملل را جدا کرد که به گفته او اعتبارش خدشه‌دار شده است. وی گفت برخی قدرت ها با حق ویژه و انحصاری در شورای امنیت، چه شاکی باشند و چه متهم، همزمان قاضی و مجری حکم هم هستند. رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی 40 دقیقه‌ای خود از جنبه‌های مختلف سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد. البته او از ایالات متحده نام نبرد، ولی روشن بود او درباره کدام کشور حرف می‌زند.
امروز متأسفانه حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها به ویژه از ناحیه مدعیان انحصاری آن مورد تعرض قرار می‌گیرد. برپایی زندان‌های مخفی، ربایش افراد و محاکمه و مجازات مخفیانه و بدون رعایت معیارهای دادرسی، شنود گسترده مکالمات، بازگشایی نامه‌ها و احضارهای مکرر به مراکز پلیسی و امنیتی به امری عادی بدل شده است.
درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی احمدی نژاد تأکید کرد که تکنولوژی ساخت سلاح اتمی هیچ سودی برای ایران ندارد و اینکه همه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی شفاف و صلح‌آمیز است.
در مدت 2 سال اخیر بارها و بارها ملت ایران به واسطه سوء استفاده قدرت‌ها از شورای امنیت مورد اتهام و حتی تهدید نظامی و تحریم‌های غیرقانونی قرار گرفت، ولی به لطف ایمان به خدا و وحدت ملی گام به گام جلو رفت.
رئیس جمهوری اسلامی افزود که از نظر او موضوع هسته ایران پایان یافته و به یک امر عادی در آژانس بین المللی انرژی اتمی تبدیل شده است. ساعتی پیش از آن رئیس جمهوری ایالات متحده با سخنرانی خود بسیاری را شگفت زده کرد، زیرا نه از پرده اتمی جمهوری اسلامی سخنی گفت، نه از حمایت‌های دولت ایران از تروریسم و نه از کمک‌هایش به شورشیان عراق. وی به جنگ در عراق اشاره ای نکرد. به جای آن جورج بوش از اعلامیه جهانی حقوق بشر سخن گفت که به گفته او به عنوان یک دستاورد مهم در تاریخ آزادی بشر باقی میماند. بوش گفت اعضای سازمان ملل در بسیاری مسائل با یکدیگر موافق نیستند، ولی می توانند بر این واقعیت توافق داشته باشند که جامعه جهانی باید در برابر رنج‌های ناشی از بیماری، گرسنگی، فقر، بیسوادی، ستمگری و خشونت اقدام کند. رئیس جمهوری ایالات متحده از ملت‌های عضو سازمان ملل خواست به مردمی که در کشورهایشان سرکوب می‌شوند و از دولت‌هایشان می‌ترسند کمک کنند.
Every civilized nation also has a responsibility to stand up for the people suffering under dictatorship.
هر ملت متمدنی مسئولیت دارد به خاطر مردمی که از خودکامگی دولت‌هایشان رنج می‌برند اقدام کند. در بلاروس، کره شمالی، سوریه و ایران رژیم‌های بی‌رحم حقوق بنیادی مردمشان را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده انکار می‌کنند.
در تنها اشاره‌اش به 2 کشوری که ایالات متحده در آن درگیر جنگ است، بوش از سازمان ملل خواست تا از کشورهایی که برای دستیابی به دموکراسی مبارزه می‌کنند پشتیبانی کند.
افراطگرایان آنچه در توان دارند به کار می‌گیرند تا این دموکراسی‌های جوان را سرنگون کنند. مردم لبنان، افغانستان و عراق از ما کمک خواستند و هر ملت متمدنی مسئولیت دارد از آنها پشتیبانی کند.
بوش تندترین واژه‌هایش را برای نظامیانی به کار برد که بر ملت میانمار یا برمه در جنوب شرقی آسیا حکومت می‌کنند. بوش اعلام کرد که ایالات متحده مجازات‌های اقتصادی رهبران آن کشور و پشتیبانان مالی آنها را تشدید می‌کند و محدودیت‌های بیشتری بر مسافرت‌های خارجی نقض کنندگان حقوق بشر اعمال می‌کند. و سرانجام رئیس جمهوری ایالات متحده از سازمان ملل خواست تا روند اصلاحات داخلی خود و از جمله افزایش تعداد اعضای شورای امنیت را عملی کند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از آنکه مجله خبری امروز را ادامه دهیم، فریدون زرنگار نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
سلام مجدد. کمیته نروژی اعطای جوایز نوبل از حکومت نظامی میانمار خواسته است که در مقابل اعتراضات مسالمت‌آمیز در آن کشور به زور متوسل نشود و به جای آن با رهبران معترضان به گفتگو بپردازد. کمیته اعطای جوایز نوبل همچنین حکومت نظامی میانمار را فراخوانده است تا فوراً آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراتیک برمه و برنده جایزه صلح سال 1991 را آزاد کند. حکومت نظامیان در میانمار از شب گذشته کامیون‌های ارتش را در مراکز حساس و مقابل معابد بزرگ بودایی در یانگون پایتخت آن کشور مستقر کرده و ماموران ویژه گارد امروز با استفاده از باتوم و گاز اشکاور به مقابله با چند هزار تن از راهبان بودایی و دیگر شهروندان معترض پرداختند. تظاهرکنندگان میانماری با نادیده گرفتن ممنوعیت تجمع بیش از 5 نفر و تهدیدهای حکومت نظامیان امروز بار دیگر در خیابانها به راه پیمایی پرداختند. مذاکرات 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان درباره تشدید تحریم و مجازات‌های اقتصادی جمهوری اسلامی از امروز چهارشنبه در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه این کشورها در نیویورک آغاز می‌شود و فردا نیز ادامه خواهد داشت. به گفته نیکلاس برنز معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، نتیجه این مذاکرات 2 روزه در دیدار وزیران خارجه کشورهای یاد شده روز جمعه آینده در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بررسی می شود. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا مذاکرات جمعه گذشته را در این زمینه سازنده و جدی توصیف کرد. به گفته علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، کارشناسان آن آژانس که از روز دوشنبه گذشته برای دریافت پاسخهای ایران به پرسش‌های موجود در برنامه هسته‌ایش به تهران رفته بودند، به دیدارشان پایان دادند. در این مذاکرات 2 روزه مسائل مربوط به طرح‌های سانتریفوژهای پیشرفته P1 و P2 مطرح شد. آقای سلطانی از دادن اطلاعات بیشتری درباره نتیجه این دیدار خودداری کرده است و گفته است که مذاکرات یاد شده طبق برنامه در نشست دیگری در اواخر مهر ماه پیگیری می‌شود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 21 تیر ماه گذشته برنامه کاری را تهیه کردند که بر اساس آن جمهوری اسلامی متعهد شده است بر پایه یک جدول زمانی مشخص ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ای‌اش را تا آغاز ماه دسامبر 2 ماه دیگر رفع کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که دیروز سه‌شنبه پس از پایان سخنرانی‌اش در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در کنفرانسی خبری در نیویورک شرکت کرده بود، از پاسخ دادن به پرسش یک خبرنگار اسرائیلی خودداری کرد. خبرنگار اسرائیلی پرسید که چرا شما به فکر حذف اسرائیل هستید، اما آقای احمدی نژاد از پاسخ به او خودداری کرد و خواهان طرح سوال خبرنگار بعدی شد. رئیس جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با نقض حقوق بهائیان در ایران بدون هیچ گونه پاسخی مستقیم به این پرسش گفت که بهائیت یک دین نیست و پرسید که پیامبر بهائیان چه کسی است و چه زمانی مبعوث شده است. محمود احمد نژاد در همین کنفرانس در پاسخ به پرسشی درباره ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به رغم حکم قطعنامه‌های شورای امنیت به تعلیق آن گفت که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی قانونی است و کشورهایی که حق وتو دارند قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت را صادر می‌کنند. پرویز خورشید وکیل ابراهیم مددی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به خبرنگاری ببخشید به خبرگزاری ایسنا گفته است که موکلش به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و پروندهش به شعبه دادگاه انقلاب فرستاده شده است. آقای خورشید افزوده است که برای مطالعه پرونده آقای مددی به شعبه 28 دادگاه انقلاب مراجعه کرده است، اما دادگاه اجازه چنین مطالعه‌ای را نداده و آن را مشروط به ارائه قرارداد حق الوکاله کرده است.
با سپاس از فریدون زرنگار که نگاهی داشت بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. به کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر می رویم که تظاهرات روز گذشته کارگرانش با پرتاب گاز اشک‌آور نیروی انتظامی مواجه شده است. پروانه وکالت مصطفی دانشجو وکیل پرونده دراویش گنابادی باطل شد. سخنان آقای دانشجو را می شنویم. پس از بسته شدن مرزهای ایران با کردستان عراق، کردستان عراق روزانه 1,000,000 دلار از دست می دهد. درباره سخنان رئیس جمهوری آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران در رابطه با بمب‌گذاری بوینوس آیرس بیشتر خواهیم شنید. همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی امروز. تجمع مسالمت‌آمیز 150 کارگر کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر که دیروز سه‌شنبه در اهواز برگزار شده بود، از سوی نیروی انتظامی با باتوم و گاز اشک‌آور مورد حمله قرار گرفت. ابوالفضل آبدینی روزنامه‌نگار درباره اعتراض کارگران و تجمع دیروز آنان به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
از حدود یک سال و نیم پیش کارگرای کاغذسازی کارون شوشتر با مراجعات مکرر به دفتر استاندار خوزستان در خصوص راه اندازی مجدد کارخونه و پرداخت حقوق معوضه‌شون متأسفانه جوابایی نگرفتن. فقط مثلا اونا رو حالا وعده‌هایی می‌دادن یا حقوق یک دو ماه رو به اونا پرداخت می‌کردن. یه تصمیم گرفتن از چند ماه پیش به دفتر ریاست جمهوری در تهران دفتر آقای احمدی نژاد مراجعه کنن که سه بار ظاهرا از قبل از عید نوروز 86 امسال تا موجی دو امسال سه بار مراجعه کردم که متاسفانه به گفته خود کارگرا با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شدن مثل برخورد دیروز و جوابی نگرفتم. این بود که دیروز از ساعت 9 صبح بیش از 150 نفر از کارگرای کاغذسازی کارون شوشتر تجمعی کردن جلوی در استانداری و خواستار ملاقات با استاندار و بیان خواسته هاشون شدن.
آیا بدینی کارگران چه خواسته‌ای داشتن؟
یکیشون پرداخت حقوق معوقهشون بود، 7 ماه اینا حقوق نگرفتن، 7 ماه بیمه رد نشده براشون. و دیگه از خواستهاشون بازگشت به کار و راه اندازی کارخونه بوده که کارخونه الان صاحبش آقای علی شفیعی مدیر عامل باشگاه استقلال اهوازه که در خارج از کشور به سر میبره بدهی‌های فراوانی که داشتن.
در حال حاضر وضعیت زندگی کارگران کارخونه کاغذسازی کارون شوشتر به چه شکلی هستش؟
الان حدود 7 ماه که کارگران هیچ گونه حقوقی دریافت نکردن، عمدتاً هم از قشر پایین و کم درآمد جامعه هستن و اکثراً مستأجر هستن. دلیل فشار اقتصادی که آوردن مشکلات روی روانی به وجود اومد براشون. تعدادی از اونها مشکلات خانوادگی براشون به وجود اومد که همسرشون مجبور به طلاق شدن. و نکته دیگه هم که هست اینکه الان بسیاری از کارگرها به دلیل نداشتن هزینه مدارس و دانشگاه فرزندانشون رو برای ادامه تحصیل نفرستن و همچنان بلا تکلیفن و گذران زندگیشون هم حالا از برادر، پسر عمو، پسر خاله راهن پولی میگیرن فقط برای خورد و همین، فقط برای خوردن، چون پوشاکی هم به قول معروف ندارن و گذران زندگیشون بسیار سخت و با شرایط بسیار مشقت‌باری دارن زندگی میکنن. همچون کارگرای شرکت نیشکر هفت تپه که با چین مشکل مواجه شدن. مشکل کارخونه فقط مشکل کارخونه کاغذسازی کارون شوشتر نیست، بسیاری از کارخونه‌های اهواز، خوزستان و کشور با این مشکل مواجه هستند. اینکه آقای رئیس جمهور که دیروز خطاب به کارگرها بیشتر آقای احمدی نژاد بود، اگر یه نگاهی به کارخونه‌ها بندازن این حرفی که میگه ملت ایران بی خیال تحریم یا نگرانی نداره کاملا مغایره با این حرف چون که کارگرای خوزستان و سایر کارگرها در شرایط بسیار بدی دست بر میبرن و از داشتن ابتدایی ترین حقوق اولیه‌شون محروم هستن.
آیا با کارگران گفتگوی از سوی استانداری انجام شد و به طور کلی چه برخوردی با کارگران صورت گرفت؟
تا ساعت 11 کارگر از روبروی درب ورودی استانداری، جاده ورودی استانداری خوزستان تجمع کردن که وقتی زن کسی حتی کارمند جز استانداری هم نیومد ببینه دلیل تجمع شده، تصمیم گرفتن به سمت استانداری دارن که متاسفانه با برخورد شدید این واجه شدن و با گاز اشکاور و باتون بهشون حمله آور شدن و 5 نفر از کارگرها از جمله نمایندگانشون زخمی شدن و بیمارستان انتقال شدن. نکته جالبی هم که بوده حضور سرهای نیروهای امنیتی بوده، هم لباس شخصی و هم نیروهای معمولی نیازدانی که تقریبا حضور بالای 220 نفر نیازدانی جمع بودن اونجا. یه نکته دیگه هم که بودن عدم حضور خبرنگارا در تجمع بود، چرا که هر خبرنگاری میومد با تهدید و ارعابی که نیروی انتظامی نشون میداد محل رو ترک میکرد. فقط من بودم و آقای مهرابی خبرنگار روزنامه ایران که هر دوی ما بازداشت شدیم و منم چند باتون و گازاشکارم زدم به ما و حضور چند ساعتی هم بازداشت شدم. دوربین و وایپرمون هم توقیف کردن و از ما خواستن که برای توضیح هم بعد از تجمع که ما را آزاد کردن به اطلاعات نیازدانی مراجعه کنیم که تا الان نرفتیم. فعلا
اعتراض کارگران کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر. گفتگوی بهروز کارونی بود با ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار. پروانه وکالت مصطفی دانشجو، وکیل پرونده دراویش گنبادی توسط مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه باطل شد. پروانه وکالت آقای دانشجو که خود از دراویش فعال کرج به حساب می‌آید، در آبان سال 85 با گزارش معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور ابتدا به حالت تعلیق درآمد و سپس در تاریخ 17 شهریور گذشته باطل شد. مصطفی دانشجو در گفتگو با مهین گرجی از چگونگی این ماجرا می‌گوید.
من در جریان تخریب حسینیه شریعت در بهمن 84 و ضرب و شتم دراویش گنبادی در شهر قم، من وکالت تعداد زیادی از اینها رو در اعلام جرم علیه شورای تامین استان قم و مسببین هم در دادسرای کارکنان دولت تهران مراسه داشتم که بعد از اینکه این پرونده تشکیل شد و مراحل دادرسیش طی شد، اینها پروانه وکالت من رو در آبان ماه سال 85 به دلیل گزارش معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور به حال تعلیق در آوردن و به تمام دادگستری حوزه قضایی محل خدمت من اعلام کردن که این پروانه به حال تعلیق در اومده و بدون اینکه قبلش من رو بخوان، توضیحاتی از من بخوان، بدون اینکه کیفرخواستی علیه من صادر بشه یا حتی تخلفاتی که در مورد من گزارشاتی که اعلام شده حتی به رویت من برسه و من بتونم از اونها دفاع بکنم، اینها پروانه من رو معلق کردن. بعد از گذشت مدتی در 17 شهریور بود که در دو خط نامه که نظر به گزارش‌های واصله و انجام تخلفات عدیده محکوم به ارسال پروانه وکالت شدید و پروانه وکالت من رو مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه باطل کرد. در مورد تعلیق من نامه رو نوشتم به آقای شاهرودی که ایشون حمایت نمودن و یه نامه پیگیری برای من به مرکز امور وکلای قوه قضاییه زدن. منتها اینها به محض اینکه نامه آقای شاهرودی هم بده برای پیگیری پروانه وکالت من به یک ماه نشد که پروانه وکالت من رو باطل کردن.
آقای دانشجو ممکنه بفرمایید که شاکی پرونده‌تون کی هست؟
من از طرف دو مرجع قضایی هم تحت تعقیب قرار گرفتم. یکی در شهرستان درود از سوابع استان لرستان به دلیل شکایت اداره اطلاعات اونجا هست به اتهام افترا و یکی هم با شکایت وزارت اطلاعات ایران از طرف دادسرای کارکنان دولت در تهران من تحت تعقیب قرار گرفتم به اتهام نشر اکاذیب.
آقای دانشجو حالا که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتین به دادگاه هم احضارتون کردن؟
من چرا؟ در دادسرای درود من رو احضار کردن که من نرفتم دادسرا به دلیل اینکه من مخالفت داشتم با اصل احضارشون، اون احضارشون خلاف قانون بود و به این کسودم و در یه مصاحبه هم با خبرگزاری های داخل مسئله رو اعلام کردم. من اونها کیفرخواست غیابی صادر کردن فرستادن دادگاه و الان در مرحله رسیدگی در دادگاه هست که اونم وقت دادرسی تعیین شده که من به اصطلاح به دادگاه مراجعه نخواهم کرد.
بله، بعد وقت دادگاهتون کی هست؟
من روز شنبه 7 مهر ماه شنبه آینده.
گفتگوی مهین گرجی بود با مصطفی دانشجو، وکیل پرونده دراویش گنبادی. به گفته مقامات حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، بسته شدن مرزهای این منطقه با ایران باعث شده که کردستان عراق روزانه 1 میلیون دلار از دست بدهد. جمهوری اسلامی ایران از روز دوشنبه این هفته در اعتراض به بازداشت یک شهروند ایرانی در شهر سلیمانیه مرزهای خود به روی کردستان عراق را بست. نیما تمدن و جزئیات تازه در این باره.
هزینه بسته شدن گذرگاه مرزی حاج عمران و دیگر گذرگاه‌ها برای حکومت منطقه‌ای کردستان عراق روزانه 1 میلیون دلار است. محمد رؤوف وزیر تجارت حکومت منطقه‌ای کردستان عراق ضمن اشاره به این موضوع به خبرگزاری فرانسه میگوید به سبب بسته شدن مرز ایران منطقه کردستان هر روز 1 میلیون دلار از دست می‌دهد. به گفته وزیر تجارت در حکومت منطقه‌ای کردستان اکنون تلاش‌هایی در جریان است تا راهی دیگر برای ورود کامیون‌های حامل اجناس از ایران به کردستان عراق گشوده شود. بار اغلب کامیون‌ها مواد خوراکی منجمد مانند گوشت قرمز و مرغ و همچنین تخم مرغ است که مقامات کردستان عراق و ایران سعی دارند با توجه به بسته شدن مرز مسیر عبور این کامیون‌ها را به ترکیه تغییر داده تا از آنجا وارد کردستان عراق شوند. اما منظور از هزینه روزی 1 میلیون دلاری برای حکومت منطقه‌ای کردستان چیست؟ ریبوار کریم ولی روزنامه‌نگار در اربیل به رادیو فردا میگوید این ضرر مربوط به درآمدهای گمرکی منطقه کردستان برای واردات کالاست که حالا قطع شده.
این کردستان یک بازار مصرفی بسیار بزرگیه که کشورهای ترکیه، ایران، سوریه، اردن و حتی چین هم در اون به رقابت می‌پردازن. بازار مصرفی بسیار بزرگ شامل اینه که از کشورهای خارج مواد خوراکی و مواد مصرفی وارد بشه. از ایران به طور قابل ملاحظه این مواد و اجناس وارد کردستان عراق میشه و از این مواد و اجناسی که وارد کردستان میشه گمرک گرفته میشه. صحبت‌های آقای محمد رؤوف وزیر تجارت کردستان در همین راستا است که کامیون‌هایی که از ایران وارد میشن یا موادی که از ایران وارد کردستان عراق میشن از این اجناسی که وارد میشه گمرک گرفته میشه، وگرنه کردستان هیچ ماده‌ای هیچ جنسی نداره به خارج از منطقه خودش صادر کنه.
به گفته این روزنامه‌نگار ضرر عمده ناشی از این بسته شدن مرزهای ایران و منطقه کردستان عراق متوجه تجار و بازرگانان ایرانی است که یک بازار مصرف بزرگ را از دست دادند.
ضرر عمده مسئله سوخت بود، مسئله انرژی بود که سوخت از ایران وارد نمیشه، انرژی هنوز ادامه داره، برق در دو نقطه مرزی از ایران وارد کردستان عراق میشه، هنوز این قراردادها به قوت خودشون باقی هستن، یعنی در نقطه حاج عمران و در نقطه باشماخ که از ایران برق وارد کردستان شده این برق به صورت خودش ادامه داره و هنوز قطع نکرده اینا رو.
روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران گذرگاه‌های مرزی اش با کردستان عراق را در اعتراض به بازداشت یک ایرانی در شهر سلیمانیه عراق بست و اعلام کرد مادامی که این فرد آزاد نشود گذرگاه‌ها باز نخواهند شد. هفته گذشته نیروهای آمریکایی با ورود به هتل پالاس شهر سلیمانیه فردی به نام محمود فرهادی را به اتهام عضویت در سپاه قدس یعنی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمک به شبه نظامیان شیعه در عراق بازداشت کردند. مقامات جمهوری اسلامی ضمن اعتراض شدید به این بازداشت اتهامات وارده را رد کرده و گفتند که آقای فرهادی از بازرگانان ایرانی و از مشاوران استانداری کردستان بوده که به دعوت مقامات حکومت منطقه‌ای کردستان عراق به آن منطقه رفته بود. برخی فروشندگان و مغازه‌داران شهر اربیل که خبرگزاری فرانسه آنها را عصبانی توصیف کرده به این خبرگزاری گفتند مجبورند که برای امرار معاش راهی جایگزین مانند ترکیه یا سوریه برای تأمین مواد خوراکی و کالاهای الکتریکی بیابند تا مشتری‌هایشان را از دست ندهند. جلال طالبانی روز سه‌شنبه در شهر سلیمانیه و در آستانه سفرش به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازداشت شهروند ایرانی به دست نیروهای آمریکایی را غیرقانونی توصیف کرد و خواهان آزادی او شد. آقای طالبانی گفت از مقامات آمریکایی خواسته تا این ایرانی را آزاد کنند زیرا به گفته او پرونده امنیتی آقای فرهادی زیر نظر حکومت منطقه‌ای کردستان بوده است.
تازه ترین تحولات پس از بسته شدن مرز ایران و کردستان عراق گزارش و گفتگوی نیما تمدن بود با ریبوار کریم ولی روزنامه نگار در اربیل. اتهام عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با دادگستری آرژانتین در رابطه با بمب‌گذاری در انجمن همیاری یهودیان بوینس آیرس که سه‌شنبه در مجمع عالی سازمان ملل متحد توسط رئیس جمهوری این کشور آمریکای لاتین مطرح شد، انعکاس گسترده‌ای در مطبوعات این کشور داشت. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
نستور کرشنر که برای آخرین بار به عنوان رئیس جمهور در مجمع عالی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، بدون بازی با کلمات و با صراحت از جمهوری اسلامی ایران به خاطر عدم همکاریش با قضات پرونده بمب‌گذاری در انجمن همیاری یهودیان بوئنوس آیرس یا آمیا انتقاد کرد.
la República Islámica de Irán no ha brindado toda la colaboración requerida por la justicia argentina para el esclarecimiento de los hechos.
نستور کرشنر گفت میخواهم در اینجا در سازمان ملل متحد و در حضور دیگر کشورهای جهان به ثبت برسد که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه با دستگاه قضایی آرژانتین برای دستیابی به حقیقت همکاری نداشته است.
Para alcanzar el único objetivo que tenemos, lograr el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento a quienes resulten responsables de los mismos. El respeto a la memoria de nuestras 102 víctimas.
رئیس جمهور آرژانتین در ادامه افزود امیدوارم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی به دستگاه قضایی ما احترام بگذارد و تقاضای همکاری با قضات ما را برای دستیابی به حقیقت و محاکمه کسانی که متهم به این جنایت هستند بپذیرند. نستور کرشنر در خاتمه افزود ما تنها حقیقت را می‌خواهیم، چیزی بیش از آن درخواست ما نیست و به چیزی کمتر از آن هم قانع نیستیم. جامعه یهودیان آرژانتین که برخی از رهبرانش هنگام سخنرانی نستور کرشنر در جایگاه رسمی نمایندگان آرژانتین در صحن سازمان ملل متحد جای گرفته بودند، در انتظارند که پلیس بین‌المللی یا انترپول بر حکم بازداشت 5 ایرانی و 1 لبنانی که از سوی دادستانی بوئنوس آیرس صادر شده است مهر تایید بزند. در ابتدا دادستانی بوئنوس آیرس تقاضای دستگیری 7 ایرانی را ارائه داده بود، ولی کن اسامی رئیس جمهور سابق حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر خارجه سابق علی اکبر ولایتی از این فهرست در مراحل بعدی حذف شده است. در ساعات آینده قرار است هیئتی از خانواده‌های قربانیان فاجعه آمیا در دیداری با دبیرکل سازمان ملل متحد توماری با امضای 150 هزار نفر را که خواهان وادار ساختن جمهوری اسلامی ایران به همکاری با دادگستری آرژانتین هستند به بان کی‌مون تحویل دهد. دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران چون دولت‌های گذشته هر گونه اتهام شرکت داشتن مقامات و شهروندان ایرانی در بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس در ژوئیه 1994 میلادی که منجر به کشته شدن 85 نفر شد را رد می‌کند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
در همین زمینه شهران طبری با رویا برومند مدیر مسئول وبسایت حقوق بشر امید که سالهاست این ماجرا را دنبال می‌کند گفتگویی دارد. رویا برومند:
در حال حاضر دادستان آرژانتین از ایران همکاری میخواد، به خاطر اینکه بنا به اطلاعاتی که دادستان آرژانتین بعد از سالها تحقیقات و با گذاشتن کنار هم اتفاقات خیلی مختلف به نتیجه رسیدن اینه که ایران دستور این بمب‌گذاری رو داده و از طریق حزب الله و ماموران ایران در آرژانتین این بمب‌گذاری در ماه جولای 1994 انجام گرفت.
منظورتون از حزب الله حزب الله لبنان هست؟
حزب الله لبنانه، بله. یعنی که اون شخصی که اون کامیون رو رانندگی کرده، کامیون بمب‌گذاری رو، اون شخص از اعضای حزب الله بوده که البته ایران شرکت خودشو در این بمب‌گذاری همیشه انکار کرده، ولی دادستان از تحقیقاتی که خیلی در طول سالها شده، میدونین این تحقیقات چندین دفعه قطع شدن، اول خیلی به دنبال این نبودن که ایران محکوم بشه در آرژانتین، بعد فشار خیلی زیادی از طرف قربانیای این بمب‌گذاری اومد، بعد به دلایل مختلف و سیاست خارجی آرژانتین این تحقیقات خیلی طول کشیدن و یه مقداری از مدارک از بین رفتن و بعد یک مقداری این تحقیقات گرفتاری داشت به خاطر اینکه مسئولیت پلیس محلی به خاطر حفاظت نکردن از اون ساختمون در میون بود و بعضی از مسئولان آرژانتین می‌خواستن این مسئولیت پیدا نباشه و به هر حال تحقیق خیلی مشکلی بود، ولی نتیجه گیری آرژانتین الان در حال حاضر اینه که از سفیر ایران در آرژانتین تا بعضی از مامورینی که از سال 1983 در آرژانتین بودن و حتی عماد مغنیه که یک مدت خیلی کوتاهی آمده و رفته و یک مقدار زیادی تلفنایی که با تلفنای دستی بوده، تلفنایی که رد و بدل شده و کسی که اون کامیون رو اجاره کرده و بعد چند روزی یه جایی توی پارکینگی روبروی اون ساختمون بودن و خلاصه یک سری اتفاقات هست و اینکه 3 تا یا 4 تا از سفرهای ایران در آمریکای جنوبی از پستاشون رفتن تهران درست موقع بمبگذاری و و و و میدونید چند صد صفحه این تحقیقات هست که چجوری اینا رو پلو هم گذاشتن.
بله خانم برومن، در حال حاضر پلیس بین المللی یا اینترپل در حال بررسی تصمیم به صدور حکم بازداشت در صورت عدم همکاری ایرانه. با توجه به این موضوع که شما سالهاست این مسئله رو دنبال کردید، فکر میکنید آیا پلیس اینترپل مدارک کافی داره برای اینکه حکم بازداشت صادر کنه؟
من فکر میکنم که آرژانتین بدون مدارک کافی یک همچین حکم بازداشتی رو دادستانش نمیداد. یعنی قضات آرژانتین نگاه کردن به این مدارک و تصمیم گرفتن که به اندازه کافی مدرک هست، به خاطر اینکه حتی رئیس جمهور سابق ایران رو هاشمی رفسنجانی رو درخواست بازداشتش رو بکنن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که بدون مدرک کافی آرژانتین یه همچی کاری رو بکنه و انترپل قاعدتاً باید بتونه این حکم بازداشت رو بده. حالا اگر که مسائل سیاسی وارد این قضیه بشه دیگه، این دیگه واقعاً بستگی داره به جامعه بین‌المللی که چقدر بخواد جلوگیری بکنه از این اتفاقات.
بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان بوینس آیرس در سال 94 میلادی. گفتگوی شهران طبری بود با رویا برومند، مدیر مسئول وبسایت حقوق بشر امید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. محمود احمدی نژاد در نیویورک.
سخنرانی در سازمان ملل.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها به ویژه از ناحیه و اینک کشور ایران به عنوان دارنده چرخه تولید صنعتی سوخت هسته‌ای با کاربرد صلح‌آمیز
و همچون همیشه موجی از واکنش‌ها.
بلاروس، North Korea, Syria and Iran, brutal regimes deny their people the fundamental rights.
Machen wir uns nichts vor. Wenn der Iran in den Besitz der Atombombe käme, dann hätte das verheerende
Folgen. Iran hat droit à l'énergie nucléaire à des fins civiles.
دیدگاهتان را در این زمینه با دیگران در میان بگذارید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13.
و ما در این لحظه نوبت میرسد به شنیدن تازه ترین خبرهای ورزشی در گزارش فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال اصفهان اصفهان بعد از 210 دقیقه پیکار بدون گل با تیم ناکازاکی ژاپن در ضربه های پنالتی 5-4 پیروز شد و به مرحله نیمه پایانی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا راه یافت. این مسابقه برگشت مرحله 1/4 پایانی دو تیم بود. دو تیم در اصفهان هم دیداری بدون گل داشتند. اصفهان اولین باشگاه ایرانی راه یافته به این مرحله جام از هنگام پیدایش آن به شکل مجتمع قهرمانان لیگ و جام حذفی کشورهای آسیایی است. امشب سه مسابقه دیگر نیز در همین مرحله انجام می شود که در ریاض دیدار تیم‌های الهلال عربستان و الوحده امارات حریف اصفهان را در نیمه پایانی مشخص خواهد کرد. دو تیم عربی در امارات دیداری بدون گل داشتند. اصفهان در لیگ برتر فوتبال ایران نیز شرایط مطلوبی دارد و با یک بازی کمتر نسبت به دو تیم 14 امتیازی پرسپولیس و سباباتری با 13 امتیاز سوم است. رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فردا در همدان با دیدار پاس با پرسپولیس آغاز می شود. هیئت 3 نفره گزینش نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال تنها محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری اسلامی و علی کفاشیان دبیر کل کمیته المپیک را از میان داوطلبان واجد شرایط احراز مقام ریاست فدراسیون اعلام کرد. بعد از جام جهانی 2006 اخراج رئیس فدراسیون فوتبال توسط محمد علی آبادی از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال دخالت دولت در امور فوتبال تلقی و به محرومیت فوتبال ایران منجر شد. اکنون رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری اسلامی یکی از دو نامزد ریاست همین فدراسیون است. در روز 23 مهر مجمع عمومی فوتبال از بین این دو نفر یکی را به عنوان رئیس انتخاب خواهد کرد. برای رهبری فدراسیون فوتبال نامی از اهالی فوتبال به چشم نمی‌خورد. با کسب مقام 8 رشید شریفی و مقام 9 محمد صالحی در رقابت‌های به علاوه 105 کیلوگرم پیکارهای وزن برداری قهرمانی جهان، ایران در المپیک 2008 ژاپن صاحب 3 سهمیه در وزنه برداری شد. در جریان رقابت هایی که در چیانگ مای تایلند انجام گرفت، فدراسیون بین المللی وزنه برداری با تقاضای کاهش محرومیت 9 وزنه بردار ایرانی مخالفت کرد و حضور آنان در بازی های المپیک پکن منتفی شد. سال پیش در جریان آزمایش دوپینگ از 11 وزنه بردار تیم ملی 9 وزنه بردار با نمونه مثبت روبرو و محرومیت 2 سالی هستند و محرومیت همیشگی 1 نفر محکوم شدند. وزنه برداری ایران $400,000 هم جریمه شد که تاکنون 1 رکورد جهانی.
با پایان گزارش ورزشی امروز از فریدون شیبانی، مجله شامگاهی نیز به لحظات پایانی خود نزدیک می شود. از اینکه در این برنامه من را همراهی کردید سپاسگزارم. مریم منظوری هستم و آرزو می کنم اوقات خوشی در پیش داشته باشید.